وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك. فراز قبلی این بود که ما چگونه میتوانیم اعمال ما نسبت به نعمتهای تو چیزی به حساب نمی آید. ممکن است کسی بگوید و بپرسد اگر اعمالتان اندک است بر آن بیفزایید، خداوند شما را در دنیا آفرید، حول و قوه و توان و اراده و امکانات در اختیارتون قرار داد تا بر اعمال صالحتون بیفزایید. شما را بدین خاطر آفرید که عبادت کنید و از طریق انجام عبادت اعمال صالحتون را افزون کنید و بسیار. اگر اعمالتون نسبت به نعمتهای الهی چیزی به حساب نمی آید، چرا ایستاده اید و چرا متوقف شده اید؟ بجنبید، آنقدر عمل صالح انجام بدهید که چیزی به حساب آید. آیا چنین چیزی امکان پذیر است یا نه؟ و در فرض که به حساب آید، آنچرا که ما انجام داده ایم نسبت به چه چیزی به حساب می آید و باید با چه چیزی بسنجیم؟ اما قدم اول، آیا می توانیم اعمال نیک و پسندیده من را افزون کنیم تا چیزی به حساب آید؟ با اون نکات دهگانه رو که در جلسات گذشته عرض کردم، این نکته را هم اضافه کنم که آنچه را که ما انجام می دهیم که عمل صالح است، کار نیک است، این نعمت جدید الهی است که در سفره وجود ما قرار گرفته است. اگر امروز موفق شدیم به این که نمازمون رو به جماعت بخوانیم، این عمل جدید ما، شکر جدید ما، عبادت جدید ما نیست، نعمت جدید خداست. چه این که نعمتهای الهی فقط مربوط بدنمان یا بیرون از بدنمان نیست، تنها دست و پا و چشم و گوش و زبانمان که نعمتهای الهی نیست، تنها خانه و زندگی و امکانات و فرزند خوب و همسر خوب که این تنها نعمتهای الهی نیست، فکر خوب هم نعمت جدید الهی است، ایمان هم نعمت الهی است، عمل صالحی هم که انجام می دهیم نعمت الهی است. سخنی رو که به اشاره یک جای خدمتتون عرض کردم که وقتی که آیه کریمه مضمون این قطعه تاریخی رو بیان می کنه که ما به داوود وحی فرستادیم به داوود وحی فرستادیم که انشکر لی ولی والده، هم شکر و سپاس مرا که خدایت هستم به جا بیاور، هم شکر و سپاس پدر و مادرت که حق عظیمی به گردن تو دارند. البته برای همه همین گونه هست، سلی بلند زیاد نیست. شکر خدا، بعد هم شکر پدر و مادر. طبق نقل داریم که در روایات که حضرت داوود رفت و که شکر خدا رو اول بجا بیاره، بعد هم بیاد شکر پدر مادرش رو بجا بیاره. حالا چه اندازه زمان طول کشید دیگه، اینا تعبیرهای عرفی خواهد بود که مثلا یه چند روزی طول کشید، گفت الحمدلله، شکر الله، سپاس خدا رو، هرچی رو که میشد گفت گفت. دید اینجور که نمیشه شکر خدا رو به جا بود، بنابراین به درگاه خدا عرضه داشت، خدایا اگر تمام عمرم را و تمام دوره زندگیم را به شکر و سپاس تو مشغول باشم، از عهده شکر یکی از نعمتهای تو هم بر نمی آیم. برای چی؟ خب بگو شکرن لله، همینجور که مثلا اگر افطار که میکنی نمیگین الحمدلله رب العالمین، خدایا تو رو شکر، خدایا بر نعمتهایت شکر، بر منتت شکر، بر بزرگیت شکر. خب این شکر خداست که، پس بنابراین شکر افطارمون رو انجام دادیم، همینجور شد یا نه؟ طبق نقل حضرت داوود فرمود خدایا هر شکری که بر زبان من جاری میشود، این نعمتی از نعمتهای توست که به من عطا کرده ای، پس همین شکر نیز چون نعمت است، شکر دیگری را باید و شاید و لازم دارد. یعنی اگر گفتیم خدایا این همه نعمت به ما داده ای، تو را شکر، همین کلماتی که گفتیم، این شکر خدا که نبود، این نعمت خدا بود، میتونستیم اینا رو نگیم، چیزای دیگری بگیم. این خودش یه نعمته، این نعمت یه شکر دیگر لازمه، باید بگیم خدایا تو رو شکر که به ما توفیق دادی بگیم شکر، و این شکر جدیدم این نعمت جدید است، پس باید دوباره بگیم خدایا تو رو شکر که ما توفیق دادی که بگیم شکر، توفیق دادی بگیم شکر. همون نعمت اولی رو که کنار سفره نشسته بودیم شکرش رو به جا نیاوردیم. خب پس مجموعه اعمال و رفتارها و افکار و ایمان ما که به ظاهر شکر ما، عبادت ما، عمل صالح ماست، اینا هم نعمتهای الهی هستند. وقتی نعمت الهی بود ما کاری انجام ندادیم، یه چیز دیگه خدا تو دامنمون قرار داده. خب با توجه به اون نکات و این نکته، آیا میتونیم اعمالمون رو افزون کنیم، زیادش کنیم تا این که با کرم الهی برابر باشد؟ نه. چنان که قبلا گفتیم، آیا میتونیم اعمالمون اونقدر زیاد باشد که برابر با نعمتهای الهی باشد؟ بازم نه. آنچرا که ما انجام دادیم قدر و قیمتی نداره، از این اعمال بی قدر و قیمت هرچه که انجام بدهیم با کرم الهی برابر نخواهد بود. و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک، خدایا تو کریم هستی، ما هم بالاخره تو نعمت به ما دادیم، ما هم میخواییم بگیم دست درد نکنه. تا گفتیم دست درد نکنه میفهمیم که این زبانی که این سخن رو گفت یکی از نعمتهای تو بود، این ریه‌ای که این هوا رو باز فرستاد از نعمت‌های تو بود، این حنجره و این تارهای صوتی مال تو بود، این توانایی و نیرو و انرژی و حول و قوه‌ای که سبب شد بگیم دست درد نکنه، همه نعمت‌های ردیف شده تو بود. پس کاری انجام ندادیم. مگه ممکنه که آدم کاری رو انجام بده، اعمالی رو انجام بده با کرم الهی برابر باشه؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. فقط یه دو تا جمله خدمتتون عرض کنم، اینو دیگه چون فقط میخوام نتیجه بگیرم، همون حرفایی که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم کفایت میکنه. اولا کرم خدا نامحدود است، اعمال ما محدود، این اعمال محدود نسبت به کرم نامحدود چیزی به حساب نمیاد، هم وزنش نیست، بنابراین نمیتوان مقابله کرد یا مقابله مس کرد. بگیم خدای تو خیلی خوبی، ما هم میخوایم خوب باشیم مثل خودت، تو کرم داری، ما را میخوام در مقابل این کرم تو که عین منت است و هیچ استحقاق و شایستگی در ما نبود، ما میخوام یه کاری انجام بدیم. بنابراین اگر صبح اول وقت پاشیم نماز خوندیم، برای اینکه شکر نعمت تو را انجام داده باشیم، چون این چیزی امکان پذیر نیست. خب به اضافه نکات دهگانه‌ای که در جلسه گذشته گفتم خدمتون، حالا به این نتیجه میرسیم که خب توانایی انجام عمل مناسب و نعمت‌های الهی نداریم، یعنی غرق در نعمت‌های الهی شدیم، توانایی افزودن بر اعمالمون به گونه‌ای که با کرم الهی برابر باشه اینم نداریم، بلکه توانایی انجام شکر یکی از نعمت‌های الهی هم نداریم، چون شکر کردن نعمت الهی مثل این میمونه که خداوند یه چیزی بهمون عنایت کرده، یکی از چیزهای دیگه شو بهش میدیم، مثل این میمونه که یه نفر رو که کتابخونه شخصیمون رو در اختیارش قرار دادیم یه کتاب بهش میدیم، بهش میگیم کتاب مال تو، میگه خیلی خوب بیا منم میخوام جزا بهت بدم، یکی از کتابهای خودمون رو میگه اینم مال خودت. مثل این کارهایی رو که بچه‌ها در روز پدر و روز مادر و مانندون انجام میدن، غالبا اینجور هست که از جیب پدر برمیدارن روز پدر بهش تبریک میگن، از جیب مادر و از مال مادر برمیدارن بهش تبریک میگن. خب حالا اینم بدک نیست، خوبه همینجوری است. شکر نعمت خدا رو میخوایم انجام بدیم، چجوری میخوایم بخشی از نعمتهای الهی رو که روز گذشته بهمون داده میگیم خدایا تو این ظرفو که برامون فرستادی جاش هم همه آش دیشبی تو برات میفرستیم، این که شکر نشد. این که اگه همسایه هم باش اینجور رفتار کنین، حالا درسته پدر و مادر دیگه کوتاه میان میگن باش حالا دیگه شما تبریک گفتین خیلی ممنون، اما اگر به همسایه شب گذشته آش آورده بود، امشب حلیم آورده، ظرف دیشبش هنوز پیش ماست، یه قدری از همون آش دیشبش رو تو ظرف امشبش بریزیم تحویلش بدیم. کارهایی که ما برای خدا انجام میدیم همین جوره، نمازهایی که داریم میخونیم، دعاهایی که داریم میخونیم، اگر خدمتی میکنیم، اگر فعالیتی میکنیم، اگر تأمین زندگی میکنیم با قصد قربت و عبادت، اگر کاری و گرهی رو از کار کسی میگشاییم، همه اینها عبارت است از نعمتهای جدید الهی که به وسیله نعمتهای گذشته الهی انجام میشود. پس ما نمیتونیم، ضعیفی، ناتوانیم، مقدمه یأس داره فراهم میشه. آخ دریغا این تو دلمون مونده که اقلا یه بار یه کاری که برای یه نعمتی رو خدا فرستاده یه بار شکرشو به جا آورده باشیم، یه بار. هی شرمندگی رو شرمندگی، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، دهم، صدم، هزارم. اگه این ناتوانی بزرگ بشه، درشت بشه و در مقابل چشمان ظاهر و باطنمون تابلو بشه، زمینه یأس و ناامیدی فراهم میشه. بنابراین خطرناکه، هم ایمان انسان رو به باد میدهد، هم عمل صالح رو به طریق اولا به دنبالش از بین میبرد. میگه ما که نمیتونیم، برای چی خودمون رو به زحمت میندازیم؟ حال دعا خونده بودیم، از این دعا خوندن چیزی به خدا رسید؟ نه. شکر خدا رو به جا آوردیم؟ نه. اینم که نعمت جدید الهی، شرمندگی بر شرمندگی های ما و خجالتی بر خجالت های ما افزوده شده است که آیا انجام بدیم یا انجام ندیم؟ بنابراین باید زبان رو تغییر داد. دعاهای نیمه شب غالبا همینجوره. همینقدر که یه قدم بریم میگیم خدایا سرتاپمون سیاهه، یه لحظه این تو ذهنمون میاد که آخه این سیاهی رو برای چی آشکارش میکنی؟ دم ساعت میگه خیلی خوب خدای این سیاهی رو میخوام برم تماشاش کنی. خدای آلوده ام، آخه این آلودگی رو هی اظهار کردن و به زبان آوردن که این خودش آلودگی بر آلودگی های دیگر است که یه گناهی آدم کرده، خیلی خوب این اگر بپوشی هیچی بهش نگی یه گناه بود، اما اگر به زبان آوردی گفتی خدای این آلودگی این گناه رو انجام دادم، دو تا گناه شد، چون یه بار انجام دادی، یه بارم آشکارش کردی، اظهارش کردی، بر زبانش آوردی. برای همینه که حالا در قسمت دیگری از دعا اگر برسیم اونجا خواهیم گفت که بعد از این که ما از همه کارهامون که توبه کردیم که خطا کردیم، لغزش کردیم، گناه کردیم، کوتاهی کردیم، قصور داشتیم، تقصیر داشتیم، همین رو گفتیم، یه بار دیگه باید توبه اساسی کنیم، میگیم خدایا توبه کردیم که روزها و ماها توبه کردیم. چرا؟ چون در توبه ها معمولا آلودگی ها رو یه بار دیگه به خدا نشون میدیم، میگیم خدایا من اینم، میبینی منم که گناه میکنم، چون اگه ما گناهانمون رو اظهار نکنیم که طلب بخشش معنا نداره، باید بگیم خدایا من چنین کردم، چنان کردم، هی یه بار دیگه زمینه سخط الهی رو فراهم کنیم تا اینکه تقاضا کنیم خدایا ما رو ببخش. پس یه توبه دیگه هم امروز در پیش داریم، بلکه بیشتر از یکی.
خب حالا که به این نقطه رسیدیم که زمینه یأس برامون فراهم شده، میگه زبان رو تغییرش بدیم، زبان رو تغییرش بدیم. حالا قبل از این که زبان رو تغییرش بدیم، همین جمله رو که هنوز به تغییر زبان نرسیده، همین جمله کرم رو گفتم. خدایا آیا میتوانیم با اعمالمون رو انقدر زیاد کنیم که به اندازه کرمت باشه؟ میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. ولی یه کلمه خیلی خوبی به زبان آوردیم و میخواییم کرمت را یه هموزن براش پیدا کنیم. خود کرم نفرمود که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان، چه چیزی تو را مغرورت ساخت به خدای کریمت؟ به واسطه کدام عملت، تواناییت، امکانت، قدرتت، مکنتت به خدا مغرور شدی و در مقابل خدا میستی و خلاف دستور خدا انجام میدی؟ بگیم مثلا با این بازوم، این کجا و خدا کجا؟ خدا رو ببینی. در برخی از تعابیر و در برخی از تفاسیر آوردن که تو این آیه کریمه که خب بعد که آدم به خدا غرور ببرزه، با خدا نسبت به خدا تکبر ببرزه، در مقابل خدا عرض اندام کنه، با چی؟ با این ضعف و ذلت و حقارت و مسکنت؟ با این که نمیشه که. خدا میگه این بنده، به تعبیر بنده، این بنده من است. خب نمیشه که بهش بگیم آخه چرا بعد همیچی بهش نگیم، یادش ندیم، چجور بهش میگیم چرا گناه کردی؟ خب این بنده خدا که اگه بهش بگیم چرا گناه کردی که مونده، پس باید نشونش بدیم که چجوری گناه کنه، قابل حل، قابل رفعه. بنابراین در تعبیرات اومده که همین که گفته به رب کریم، یعنی بنده من اگر یه وقتی یه بار دیگری خدا بهت ازت پرسید بنده من چرا به من مغرور شدی، بگو چون کریمی. اگه به کریم مغرور نشم به کی میتونم مغرور بشم؟ در قسمت‌های قبلی دعای ابو حمزه صومالی خوندیم و گفتیم که وقتی که داریم گناه که می‌کنیم، سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است، بگین که خدایا من اگر گناه کردم، لال انک احون الناظرین، گناه کردم نه به این خاطر که تو کوچک بودی، من خلاف دستور تو عمل کردم، چنان که خلاف دستور هر کس دیگری عمل می‌کنم، البته اگر کوچک باشه یا کسی باشه که بتونه حقوق ما رو قطع کنه، اخراجمون کنه، به زحمتمون بیاندازه، خلاف امرش عمل نمی‌کنیم، میگیم چشم. اما چرا با تو بد عمل کردم؟ تو امر کردی من گوش نکردم. آیا به خاطر اینکه احون و ناظرین هستی اهمیتی نداره؟ تو نگاه کردی، نگاه نکردی، کسی نبودی؟ آیا به این خاطر بود؟ یا اخف المطلعین؟ نه، بل انک اکرم الاکرمین. خدایا اونقدر کریمی که وقتی گناه که میکنم احساس امنیت دارم، چون میدانم آن کسی که به گناه من نگاه میکند اکرم الاکرمین است، چون اکرم الاکرمین است ستار العیوب است، غفار الذنوب است، تستر الذنب بکرمک. خب وقتی اینجوری که شد، پس انگار بهانه برای ما که دنبال بهانه میگشتیم دست ما اومده. خدایا ما با به کرم تو، به اندازه کرم تو نمیتوانیم کاری انجام بدهیم، مگر خود کرمت رو در مقابل کرمت قرار بدیم. بنابراین وقتی که اگر خواستن نامه اعمال ما رو نگاه کنن، بگیم آقا تو با کار ما چه کار داری؟ تو نامه اعمال ما رو نگاه نکن، به کرم خدا نگاه کن. اگر اینجور شد، یه قدمی در بندگی برداشتیم. البته ممکنه کسی بگه که اینا سبب میشه که انسان از رحمت خدا دور بشه، همون چهار تا عمل درست حسابی نیمه درست هم که انجام میده اینا رو ترک کنه، ولی اینجور نیست. اگر کسی بفهمد و بیابد که در نعمتهای الهی غرق شده است، اکثریت قریب به اتفاق انسان ها اگر همچه درکی براشون ایجاد بشه، احساس شرمندگی همه وجودشون رو خواهد گرفت. و اگر اینجوری شد، دیگه فقط و فقط توجهشون به رحمت خاص الهی و به کرم الهی است. البته اینجا رو فراموش نمی کنن. خدا فرمود بجنبین چشم، خدا فرمود چنین کنین چشم. اینا که دیگه اصلا اینا رو انجام که بدیم به جایی بر نمی خوره، نه اینکه انجام ندیم. بر فرض که نمازمون به جا باشد، عبادتمون به جا باشد، واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، مگه چی کار کردیم؟ نسبت به رحمت الهی، کرم الهی، نعمت الهی هیچ کاری انجام ندادیم. ولی اگر قرار باشه که اینا رو ترک کنیم، که دیگه اصلا از حوزه، از سر سفره خدا بیرون رفتیم. سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه طبق نقل ملاحظه فرمایید: اللهم انی اتقربو، میخوایم به خدا نزدیک بشیم، بگیم خدایا ما نیمه های شب نماز خونده بودیم، نه بابا، بگیم خدایا ما اذان صبح نماز خونده بودیم، اینم نگیم، بگیم ما یه ختم قرآن کردیم، اینم نگیم، بگیم دعا خوندیم عشق ختم، اینم نگیم. پس میخوایم به خدا نزدیک بشیم چی بگیم؟ ببین امام صادق طبق نقل چی میفرماید: اللهم انی اتقربو الیک بجودک و کرمک، من میخوام به تو نزدیک بشم. با اینایی که دارم یا اونایی ندارم؟ اونایی دارم که چون به من نسبت دارد، ولو نعمت تو هم که باشد، نعمت تو هم تو این ظرف کوچک که ریخته بشه کم میشه. نعمت تو هم اگر نعمت با این که نعمت توست و رحمت توست، اگر تو این ظرف آلوده ریخته بشه، برفرض ریخته بشه، بازم اینم آلوده میشه. پس این منو نمیتونه برسونه. اتقرب الیک بجودک و کرمک، یک، خدایا من امیدم همش به توست، چون تو کریمی، خیالم راحت، تو راه نگهم نمیگذاری، نگهم نمیداری، تو راه واگذارم نمیکنی، یک. دوم، و اتقرب الیک به محمد عبدک، و رسولک، خدایا به عبدت، به رسولت، به حبیبت، به بهترین مخلوقاتت متصل میشم و به وسیله اونها به تو نزدیک میشم، این دو. و اتقرب الیک به ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین. پس اعمال ما رو نمیتونه پیش ببره، ولی میتونیم، چند بار تا حال گفتم، میتونیم توی یک کشتی سوار شیم. ما خودمون اهل شنا نیستیم، تو دریا بیفتیم غرق شدیم. اصلا ویژگی انسان جاهل اینه که تو دریا بیفته تنها کاری که میکنه خودشو خسته میکنه، یا غرق میشه به خاطر خستگی زود هنگام، و یا اینکه حد اکثر در جا میزنه. کسی افتاده تو آب شنا بلد نیست، جاهله، یا همونجا اونقدر دستوها میزنه غرق میشه، یا زود خسته میشه، و یا اینکه آخرش اینه که همون نقطه ایستاده، یه قدم جلوتر نمیره. یک صدوم زحمتی رو که این جاهل و این نابلد کشیده و سختی رو که تحمل کرده، اگر یک انسان وارد و کسی که به شنا بلد هست انجام بده، از اون ور استخ رد شده و عبور کرده. خدایا جهل جز ذاتیات ماست. بنابراین ما فقط اینقدر رو میتونیم که یک کشتی اومده کنار این دریا سوار شیم. انبیا کشتی های الهی هستند، ملائک مقرب الهی کشتی های الهی هستند، حبیبت و خاندان حبیبت صلوات الله علیهم اجمعین این کشتی الهی است، جود تو رحمتت. مگه کسی میتونه که جود و رحمت الهی رو داشته باشه غرق بشه؟ مگه میشه تمسک و توسل به خاندان پیامبر رو داشته باشه غرق بشه؟ مگر میشه کسی ملائکه الهی رو بشناسه که لحظه به لحظه دارن امدادش میکنن، تاییدش میکنن، بشناسه و غرق بشه؟ انبیاء دیگر رو بشناسه؟ خدایا اگر عمل نداریم، اگر پاکی نداریم، اگر کاری پسندیده نداریم، جود تو رو که داریم، حبیب تو رو که داریم، ملائک مقربت رو که داریم، انبیاء مرسلت رو که داریم، یکی از اینها ما را بس است. خب چه کار کنیم که به جود و کرم الهی متصل بشیم؟ فقط یه جمله خدمتتون عرض میکنم. چه کنیم که با کاری کنیم که با کرم الهی برابر باشد؟ یه کرم ما رو یاد بشناسید و عرض کنید، حبیب ما رو بشناسید و وسیله قرار بدید، ملائک و انبیاء دیگر رو بشناسید و وسیله قرار بدید. یقینا این گونه خواهد بود که مؤثرت. یه قطعه تاریخی رو یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. در غزوه ذات الرقا، یکی از جنگ‌های کوچیکی که پیامبر داره، منتهی به جنگ هم نشده، همینجور که مسلمان یک طرف ایستادن، کفار هم طرف دیگر ایستادن، پیامبر رفته جلوتر، داره طبق حالا تعبیر بنده، داره براشون علم رو، اسلام رو، حقایق رو، ایمان رو، خدا رو و مانند اونها رو بیان میکنه. سیلی آمد بین پیامبر و مسلمان ها فاصله انداخت. پیامبر اون طرف رودخونه و سیل مونده، کفار هم نزدیکش. یکی از کفار شمشیر رو برداشت، سریع جست و اومد به سر پیامبر. گفت اومدم خیال همه رو راحت کنم. شمشیر رو که رو سر پیامبر نگه داشته، بعد گفت که من یونجی که منی یا محمد صلوات الله و سلام علیه، کی تو رو از دست من خلاص میکنه و نجات میده؟ پیامبر فرمود فقال ربی و ربک، خدای من و خدای تو که یکیست، او مرا نجات میده. خیلی خوب، یه لحظه طول نکشید که پیامبر از جاش برخاست، غافلگیر شد طرف اون کافر، شمشیرش رو پیامبر گرفت و سرش ایستاد. حالا نوبت پیامبره که بهش بگی که کی نجاتت میده. سوالش کرد پیامبر که من یونجی که منی یا غورت، اسمش ظاهرا غورت بوده، حالا اگر درست تلفظ کنم، کی تو از دست من نجات میده؟ خب بگی که رب و کبر رب بی خود، این چیزا بلد نیست که. و این چی گفته؟ این کافر گفت جود و کبر کرمک، تو را با این که میدونم قبول ندارم پیامبری، ولی جود و کرمت رو میشناسم، جود و کرمت سبب میشه که من نجات پیدا کنم. پیامبر فطرت او قبول دمال کارت، اگه قرار باشه جود و کرم پیامبر سبب نجات کفار شود، سبب نجات مسلمون نمیشود. اگر قرار سبب نجات مسلمون بشه، سبب نجات علاقمندان و محبان ویژه خاندان پیامبر که هم در نظر و هم در عمل محبت خودشون رو اثبات کردن، آیا شامل حالشون نمیشه و اونها رو نجات نخواهد داد؟ بیقین نجات خواهد داد. خب جمله بعدی رو از کلم خدمتتون با توجه به اون چرا گفتیم، یه جمله رو حالا گفتیم در این جلسه و اون اینه که ما اگر قرار باشه به اعمال خودمون نگاه کنیم مایوس میشیم، ولی وقتی به رحمت الهی و کرم الهی که نگاه میکنیم میبینیم جایی هست نیست که. همین ذکرها و تعقیبات مشترک و غیر مشترک رو که میخونیم که خدایا اگر من شایسته نیستم از رحمت تو برخوردار باشم، رحمت تو که شایسته است شامل بندم بشه. بنده شایستگی ندارم تو لیست دعوتت باشم، ولی لیست دعوت تو عام فراگیر شایستگی داره، شامل هر فقیر و مسکین و بدبخت و بیچاره و سیرو توی دستی بشه. این نکته کرم الهی. نه دیگه اصلا باید زبان رو تغییرش بدیم. اگر زبان رو تغییر ندیم، اینا مخصوصا در نیمه های شب ماه مبارک رمضان میخوایم دعا بخونیم، هی گفتیم خدایا هیچی نداریم، هیچی نداریم، هیچی نداریم، کسی هیچی نداره چرا اومده شریک بشه؟ کسی که هیچی نداره اصلا چرا اومده با خدا داره صحبت میکنه؟ خب سرمایه چیه؟ اومدی میگی که من میخوام از رحمت خاص تو برخوردار باشم. خب از رحمت خاص تو میخوام برخوردار باشی، ابزار و وسایل و امکانات تو چیست؟ تو چی داری اومدی؟ حالا بشنوید امام سجاد صلوات الله و سلام علیه چی میگه. بله بعد از این که کرم الهی رو گفتیم، گفتیم سرمایه تو کرم، سرمایه ما کرم توست. بل کیف یغیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. اینا ببین همونجور که اون قسمتی رو که تابال گفتم هی مایوس میشونیم، آخه دست خالی، دست خالی، دست خالی، چیزی نداریم، زمینه ناامیدی فراهم میشه، این قسمت با زمینه امید زیادی فراهم میشه. این دوتا رو یه وقتی با هم دیگه جمعش کنیم تا میانش قرار بگیریم، نه آنچنان امیدوار بشیم که اصلا هیچ کاری نکنیم، عبادتی، فعالیتی، کار خیری، قدم صالح انجام ندیم، و نه آنچنان هم که بگیم هر کاری انجام میدیم مال خداست، بنابراین ما که دستمون خالی است پس چرا با مال دیگران قیافه بگیریم، پوز بدیم، بگیم خدایا ما بودیم که عمل کردیم، عمل صالح انجام دادیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم. میانش رو باید داشته باشیم. حالا این قسمت دومش که امید زیادی رو میاره اینه که ولی کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. خدایا رحمت تو انقدر زیاد است که مور و بلخ رو شامل شده، کافر و گبر و ترسا رو شامل شده. در دعای اعمال روزانه و بعد از نماز ماه رجب چی میگفتیم؟ میگفتیم خدایا تو نعمت میبخشی به اون کسانی که تو را اصلا نمیبخشن، اصلا ببخشی نمیشناسن، تو را اصلا نمیشناسند و اعتقاد به تو ندارند، با این حال اینا را غرق نعمت کردی. پس این رحمت وسیعی که داری امکان داره که آدم گناهکاری باشه، وقتی تو این دریای رحمت الهی که قرار میگیره این دریای رحمت الهی ردش کنه، تردش کنه، بندازش تو خشکی. میگه نه، رحمت تو اهلون ان تسعونی، رحمتت اونقدر وسیعه که وسعت کل شی. ما هم یکی از اشیا هستیم. وقتی رحمت خدا سنگ و چوب و گل و انسان و غیر انسان رو شامل شده، ما هم بالاخره تو همین زمین ها یکی از اینها. فقط یه جمله اشاره به رحمت الهی خواهم داشت و بحث رو به پایان میرسونم. رحمت الهی اونقدر هست که اگر ابلیس در مقابل خدا از انجام دستور الهی سرباز زد، توجه به رحمت الهی داشت. اگر انسان‌های پاک و نیک و درستکار با علم به این که سرتاسر وجودشون نقص است و ضعف است و ذلت است و مسکنت است و بیچارگی است، دست بلند کردند و در حضور خدا ایستادن، با خدا گفتگو کردن و حال آن که شایستگی و گفتگوی با خدا را جز کلیم خدا و بالاتر از او ندارد، ولی گفتگو کردن، توجهشون به رحمت خداست. و اگر انبیا اومدن انسانها را ضعیف و قوی را دعوت کردن بیاید خدا منتظرتونه، باید صحبت کنید، حرف بزنید، به خاطر رحمت خداست. و اگر خدا در برخی از تعبیرها و برخی از انبیا فرمود این دوستان منو بگین اینقدر بدقولی نکنن، خلف وعده نکنن، عهد شکنی نکنن، بهشون بگو من تو وعدگاه منتظر ایستادم، دیشب نیومدید، این به خاطر رحمت خداست. بعد هم وقتی اون پیامبر و خدا از خدا سوال کرد که آخه دوست خدا و بدقول، دوست خدا و عهد شکن، دوست خدا و با خدا قرار بگذار و سر قرار حاضر نشه، این دوستان تو که بدقول هستن کیا هستن؟ طبق نقل خدا فرمود در حدیث گناهکاران. اگر خدا میگه گناهکاران دوستان من هستن، به خاطر رحمت خداست، و الا گناه چه ارتباطی با خدا داره تا اینکه این سبب دوستی بشود؟ تا اینکه خدا اینو به عنوان دوست، چون میان دوست و دوست باید شباهت باشد، بدون شباهت که دوستی نمیشه، میان گناهکار و بفرمایید عظمت خدا چه شباهتی وجود داره؟ ولی میان گناهکاری و رحمت خدا شباهت وجود داره. پس همه این، اگر کسی عمل صالح انجام میده، اگر کسی با خدا راز و نیاز میکنه، اگر کسی در خانه خدا میره، اگر کسی حج میره، اگر کسی جهاد میکنه، اگر کسی، هر کسی با این آلودگی ذاتی و فقر ذاتی که داره به درگاه خدا دست دراز میکنه، به خاطر رحمت خداست. این رحمت الهی در این ماه مبارک رمضان ظهور پیدا کرده و تجلی پیدا کرده. یه قسمت خیلی کوتاهی از حدیث منصور پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو در مورد ماه مبارک رمضان خدمتتون میخونم و بعد بحثم رو دیگه تمامش میکنم، بمونه بقیهش برای بعد. یا معشر المسلمین، میخوام یکی چشمه های رحمت الهی رو خدمتتون عرض کنم. مسلمونا، سخن طبق نقل سخن پیامبره، اذا طلع هلال و شهر رمضان قلت مردت الشیاطین. وقتی که این هلال ماه رمضان که دیده شد، یعنی دیگه معلوم شد فردا ماه مبارک رمضان شروع میشه، اون شیاطین سرکش قل میشن، زنجیر میشن. یعنی یکی از ویژگی ها و خواص روزه ماه مبارک رمضان این است که رحمت خدا رو، زمینه ظهور و تجلی رحمت خدا رو فراهم میکنه، بنابراین شیاطین رو میبنده. بعد عرض میکنم خدمتتون که این شیاطین کی هستن، یا همین الان یه جمله خدمتتون عرض کنم رد شم. یکی شیاطین بیرون هستن که ابلیس هستن و عمله و اکره ابلیس هستن، یه بخش هستن. این غرائز ما هم اینا خودشون شیاطینن. این غضب ما شیطان است، شهوت ما شیطان است، مکر ما شیطان است، این کشش هایی رو که ما رو از خدا دور میکنه، همه اینها شیطانن. شیطان های درونمون، اونم شیطان های بیرون ما. تا زمانی که این شیاطین درون ما در اغفال ما، در گمراه کردن ما موفق نشن، شیاطین بیرونی با ما کاری ندارند. دشمن بیرونی وقتی میل حمله به ما و هوس سلطه و برتری بر ما رو پیدا می کند که از درون متلاشی شده باشیم، دشمن تا نقطه ضعف رو نبینه حمله کردن ریسک داره. هم دشمنان شیطان به همون معنای واقعیش همینطوره، هم دشمنانی که امروز و دیروز، هر روز دیگری، ممکنه هر قومی، هر ملتی که داشته باشن، باید دشمن نقطه ضعف رو ببینه تا واسه حمله داشته باشه. این شیاطین درونی ما، خلقهای ما، و کشش ها و امیال ما اینا هستن که چراغ سبز به دشمن بیرونی میدهند یا نمیدهند. ماه مبارک رمضان یه ویژگیش اینه که این غرایز رو کنترل میکنه. چرا کنترل میکنه؟ به خاطر اینه که اگر کسی این توانایی رو داشته باشه که 24 ساعت نه، از اذان صبح تا اذان مغرب، اونم به مدت یک ماه، مال حلال خودش رو نخورد، این زمینه براش فراهم شده که ما در غیر از این ماه رمضان هم مال حرام دیگران رو نخورد. کسی که چون خدا گفته مال حلالت رو نخور و این توانایی داره که مال حلال خودش رو نمیخوره، به یخچال نگاه میکنه همه چی تو یخچال هست، به سفره نگاه میکنه همه چی هست، ولی چون خدا گفته نخور نمیخورد، مگه مال حرام رو خدا نگفته است که نخور؟ این تمرین است. اگر کسی بتواند این امیال و کشش‌هاش رو کنترل کند، یه روزی حسابی باشد، وقتی میل به غذا داره نمیخوره، میل به آب داره نمیخوره، اگه سیگاری سیگار نمیکشه، اگر خدای نکرده در غیر از این ماه رمضان کنترلش بر چشمش، بر زبانش، بر گوشش، بر اعضا و جوارش نبوده، ولی اینجا داره کنترل میکنه، یعنی شیاطین درونی داره زنجیر میبنده. کسی که موفق بشه زنجیر بر دست و پای شیاطین درونیش ببنده، اون شیاطین بیرونی هم زنجیر میشن، چون تا نقطه ضعف در درون نباشد از بیرون شیطان با ما کاری ندارد. نخست باید زمینه حضور و ظهور و کنترل و غلبه و مکر و فریب شیطان در درون ما فراهم بشود تا این کو از بیرون بیاید، و الا ما وقتی از درون این گونه فاسد و آلوده باشیم، شیطان با ما کاری ندارد. که در نتیجه حالا اون قطعه رو فقط یه جمله شو خدمتتون عرض میکنم، وقتی اون بنده خدا به شیطان گفت این زنجیرها رو چیکار میکنی؟ گفت این زنجیرها رو یکی ها به دست و پای فلانی میبندم، یکی به سر و گردن دیگری میبندم، اینا رو زنجیر میکنم همراه خودم میبرم. سوالش کرد که پس زنجیر من کجاست؟ گفت زنجیر نمیخواد که. شما بعضیاتون، سخن شیطان رو دارم میگم، شما بعضیاتون من یه اشاره کنم شما جلوتر از من رفتین، بعضی اصلا اشاره نمیخوام کنم که هی میگم بالا غیرتن صبر کنین تا منم بیام، شما رفتین از من جلوتر. این از درون شیاطین درونی در ماه مبارک رمضان. اگر روزه واقعی باشه، روزه واقعی هم فرمودن که به گونه ای باشد که اطاعت امر الهی شده باشد، یعنی همچنان که نمیخوری نمیآشامی، زبانت هم مواظب باش، دروغ نباید باشه، غیبت نباید باشه، تهمت نباید باشه، زخم زبان نباید باشه، پس و پیش این و اون صحبت کردن نباید باشه، تملق نباید باشه، خلاف واقع بیان کردن نباید باشه، نفاق نباید باشه، ریا نباید باشه، این زبان، چشم هم همینطور، گوش هم همینطور، و و و خیالاتمون رو هم باید کنترل کنیم. بنابراین یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان اینه که شیاطین سرکش را زنجیر میکنه. ویژگی دومش اینه که و فتحت ابواب السما و ابواب الجنان و ابواب الرحمه، درهای آسمان باز میشود، درهای بهش باز میشود، درهای رحمت الهی باز میشود. یه جمله یه جایی خدمتتون به اشاره خیلی کوتاه عرض کردم که معناش این نیست که ما داریم باز میکنیم، ما بر کار خدا تأثیر نداریم، ما کاری انجام دادیم برای خودمون که در معرض درهای باز الهی قرار گرفتیم. الان از اینجا که نگاه میکردیم به درهای الهی، دیدیم این درها بسته است، ولی نه اینکه در بسته است، ما در جایی قرار گرفتیم که درها رو بسته میبینیم. اگر کسی در ماه رمضان وظایفش رو درست انجام بده، این نفسش تغییر و تحول پیدا میکنه، روحش کمال پیدا میکنه، در نقطه قرار میگیره که هم راه‌های آسمان رو باز مییابد، میتواند عروج کند و به معراج برود، این میتواند نمازی بخواند که نمازش او رو از زمین جدا سازد. به الا به این معنا نیست که حالا ما میخوایم در ماه رمضان کاری کنیم که در رو باز کنیم، چنانکه در قسمت‌های بعدی هم که دنبال کلیدهای گشودن درهای رحمت الهی خواهیم گشت، اونم به این معنا نیست یک کلید پیدا کنیم ما بریم در رو باز کنیم، کلید رو پیدا میکنیم که این کلید ما رو در نقطه قرار میده که اون نقطه گشودگی و باز بودن رحمت الهی است. درهای بهش باز، درهای رحمت الهی باز، نقطه مقابلش و غلقت ابواب النار، درهای جهنم بسته است. درهای جهنم مگر چیست؟ مگر حد اقلش اینه که یکی از تعبیرها کتابهای اخلاق رو ملاحظه بفرمایید، مثلا مانند معراج السعاده، جامع السعاده، مانند اینها رو ملاحظه بفرمایید. حداقل یکی از تعبیر درهای جهنم عبارت است از این خلقهای ناپسند ما، این قطب ما یکی از درهای جهنمه، شهوت ما یکی از درهای جهنمه. ماه مبارک رمضان با توجه به این که تصمیم گرفتیم برای خدا روزه بگیریم، این درها رو داریم تمرین میکنیم که ببندیمش و انشالله بسته خواهد شد. واستجیب الدعا، واستجیب الدعا، دعا هم به اجابت میرسه. این نکته مقابلش رو هم خدمتتون عرض کنم، ما کار یه مقداری با مثلا مباحث منطق گاهی سر و کار داریم، میگیم که این جملات همه عکس نقیض هم داره. عکس نقیضش چیه؟ این که این ماه مبارک رمضان این چنین است که دعا به اجابت میرسد، عکس نقیضش این است که اگر دیدید که دعایتون به اجابت نرسید، معنایش اینه که شما تو ماه رمضان نیستید، توی ماه دیگرید. و کان لله، بیشتر نمیگم چون دیگه حالا قرار شد که اون چرا که سبب امید هست بگیم نه سبب ناامیدی. و کان لله عز و جل عند کل فطرن اتقاء یعتقه من النار، خداوند در هر عید فطر جمع زیادی از آتش نجات میده، یعنی با خودشون این انسان ها کاری انجام دادن که شایستگی جهنم رو ندارن، شایستگی رحمت الهی رو پیدا کردن. بعد این دو سه جمله رو خدمتتون عرض میکنم که و نادا منادن کل لیلت هل من سائل، خیلی دیگه حرف رو با آخر رسوند. یعنی اگر بفهمیم خیلی باید خجالت بکشیم، خیلی بیشتر از اون حدی رو که قابل تصوره. هر شب یکی از بندگان خاص خدا، یکی از ملائک مقرب الهی میاد ندا میده، میگه کسی هست که تقاضایی از ما داشته باشه از قول خدا؟ ما هم میگیم نه، فعلا تلویزیون برنامه داره، تا این سریال نگاه کنیم، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که ما سوال داریم یا سوال نداریم. خب تلویزیون هم که الحمدلله تمامی نداره که، اون یکی تمام میشه که دیگه شروع میشه، اون یکی تمام میشه بعدی شروع میشه، اون یکی همین که اینا که تمام شد خمیازی ما هم شروع میشه. خب بالاخره هل من سائل، کسی هست گدایی وجود داره که دستش دراز کنه دستشو پر کنم یا نه؟ ما البته نمیشنویم، تازه بشنویم چی میگیم. همین رو خدمتتون عرض کردم که میگیم حالا که میبینی تازه سفره پهن کردیم، بابا بذار یه چی بخوریم، حالا بگذار تعریف کنیم از اون ور اون ور، حالا بذار این فیلمو نگاه کنیم، این سریالو نگاه کنیم، حالا تازه بعد از سالی دوستی رفیقی پیدا کردیم، بذار حرفای چه خبر دیگه، چه خبر، کجا بودی، چی کار کردی، اینا رو بگیم. هل من سائل، بیشتر هل من مستغفر، کسی هست که از ما بخواد ببخشیمش، کسی هست که از ما تقاضای بخشش کنی یا نه؟ میگیم فعلا که ما اینا رو گوشمون بده کار نیست، بگذارید افطارمون رو کنیم، بعد بهتون میگیم که آیا ما طلب آمرزش داریم یا نه، بعد همون قصه قبلی رو ادامه خواهیم داد. یعنی تقاضا کردن در این شبها نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بار، بلکه تا وقتی که توان داریم. خیلی الحمدلله حالا مخصوصا کسانی که همسن سال بنده و شما هستیم که چندین و چند سال تلویزیون دیدیم، فیلم دیدیم، سریال دیدیم، این دیدیم، اینا رو که دیدیم که ندیدیم، میشه به جای یکی از اینها که 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه طول میکشه بگیم خدایا تو در این ماه به زبان حبیبت، به زبان اولیاءت بیان کردی که میگی یه گدا، بله من گدا هستم، اومدم دستام دراز کردم، جیب آوردم، کیسه آوردم، کیف آوردم، خونه و زندگیم آوردم، دنیا و آخرت ما آوردم، همه عمرم آوردم، پرش کن. تو خودت گفتی یه نفر تقاضایی بخشش کنه، خدایا من تقاضایی بخشش میکنم. اگر اینجور شد، وقتی رحمت عام و واسع الهی شامل حال همگان خواهد بود. عنوان سخنی رو که داریم که دیگه نمیخوام ادامه بدم اینه که اگر بخوام این رحمت الهی رو باز کنیم، این درهای رحمت الهی رو باز کنیم، کلیدش چیست؟ حالا شما هم یه اندازه‌ای و قدری فکر کنید برای جلسه آینده. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق دستیابی به کلیدهای رحمت خاصت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق مسئلت طلب آمرزش، بخشش، دلاز کردن دست و دل و روی ما به سوی تو و همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما، جان ما، روح ما، وجود ما را مخزن اسرار ویژه و نام حبیبت قرار بده. پروردگارا همراهی با خاندان پاک پیامبرمون نصیب و روزی ما بگردان.
خدایا هر کی به گردن ما حق دارد به لطف و عنایتت به رضای خودت واصلش بگردان. پروردگار دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. خدایا عمر و جان و مال و دنیا و زندگی ما را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات عنایت بفرما.